الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و ادب داریم خیلی ادب عرض میکنیم خدمت حضار محترم و همه سرورانی که این برنامه رو دنبال میکنند. تبریک عرض میکنیم ایام میلاد مسعود سرور عالم نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و فرزند معنوی روحی و جسمی ایشون احیاگر مکتب معرفتی و علمی پیامبر اکرم آقای امام جعفر صادق علیه السلام به خانه نیک میگیریم رونمایی این نرم افزار رو در آستانه ایام مهم و میمون. به گمانم برگزاری این نشست ها باید سرآغازی نقطه عطفی باشد برای آشنایی بیشتر با رسالت ها و ضرورت ها و اهتمام جدی برای پر کردن علاقه‌هایی که ما در حوزه فکری و معرفتی و فرهنگی خودمون داریم. تشکر داریم خدمت همه عزیزان و سروران خوبنهاد مبارکی که به همت تعدادی از وزرای ارجمند عمدتاً هم از دوستان نزدیک ما بودن و ما خاطرات بسیار شیرین و ماندگاری از اونها داریم و با حمایت‌های جدی مقام معظم رهبری از این نهاد حرکتی در حوزه علمی آغاز شد که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. انشاءالله این توتی اکله ها همچنان محققان و دانشمندان و به تبع مردم و جهانیان از نتایج این معارف و علوم و حقایق بهره‌مند میشن. به ویژه عزیزانی که لطف کردن این جلسه رو تشکیل دادن، به بنده هم افتخار دادن که در جمع حاضر حضور پیدا کنن. سرور مکرممون سریل معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای بهرامی که بقیت و سلف هستند و الحمدلله تصدی این مسئولیت رو به عهده گرفتند و امیدهای فراوانی برای رشد و توسعه این نهاد مبارک با حضور ایشون و معاونان و همکاران ایشون بیش از پیش وجود دارد. من بحثم رو در دو بخش خلاصه می کنم. بخش اول به ضرورت دانش کلام گستره او اشاره می کنم. اون بخشی که ضرورت چنین نرم‌افزاری و کارهای بزرگ و بلندی از این دست و حتی افق‌های آینده این حرکت رو در حوزه دانش کلام نشون بده و در بخش دوم پیشنهاداتی دارم برای بهبود و توسعه این فضای حرکت در واقع علمی و زیرساختی برای پژوهش‌های کلام. در اهمیت دانش کلام همین بس که رسالت نبی مکرم اسلام از آغاز تا پایان بر محور اصول و بنیادهایی است که دانش کلام بر عهده‌اش هست که اونها رو تبیین کنه. حقیقت پیامبر اکرم با شعار قولوا لا اله الا الله تفلحوا آغاز میشه، با انی تارکم فیکم الثقلین پایان میپذیره، که هر دو رکن اساسی معرفت و عرصه‌های اعتقادی است. در طول حیات پیامبر اکرم در سیره ایشون در قرآن کریم هم میدانیم که یکی از محورهای اساسی بلکه اولین عنصر در حضور در میدان دین و دین ورزی مسئله ایمان است و بدون ایمان هیچ حرکت دیگری در حوزه دین ورزی و دینداری پذیرفته نیست. باز از مقولاتی است که دانش کلام اون رو بر عهده داره و پیگیری میکنه. سیره اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه وجود مقدس آقای امام جعفر صادق در پایه‌گذاری دانش کلام، در توسعه دانش کلام چیزی است که نیازمند به گفتگو نیست. اولین متکلمان بزرگ شیعه بلکه بزرگترین متکلمان مکتب اسلام دست پرورده امام صادق علیه السلام، پدر بزرگوار ایشون و حتی بنابر گزارش‌های تاریخی در دوران امام سجاد علیه السلام است. تشویق به دانش کلام، تعبیر اصحاب کلام، متکلمون در فرمایشات اون حضرت و تشویق کسانی در این عرصه باز بر اهمیت این دانش تأکید میکنه. من این رو در جایی گفتم، شواهدش هم اشاره کردم در حد سواد خودم و خواستم اگر اشتباه از دوستان اشاره کنند. اون چه من از کلمات و سیره اهل بیت یافتم این است که ائمه اطهار دو گروه رو به صورت ویژه تشویق کردند و حمایت کردند که نمونه اون رو در سایر گروه‌های علمی و فرهنگی ما نمی‌بینیم. یکی متکلمان و دیگر شعرا. و جالب این است که تعابیری که در باب این دو گروه به کار بردن تعابیر یکسان است. فرمودن ناصر اونا به قلبه و لسانه و یده، این تعبیر در باب هم متکلمان به کار رفته در لسان اهل بیت، هم در باب شاعران بزرگ این واژه به کار رفته. یا تعبیر نفث فی روح قلبه روح القدس به تعبیر مختلف، این دوباره هم در باب شاعران آمده، هم در باب متکلمان. و اون تعابیر بزرگی که اهل بیت دارن که کسانی که مرزداری میکنند، پاسداری میکنند مکتب رو، و اشاره دارند به کسانی که در عرصه فکر و اندیشه و معرفت‌های بنیادین سخن میگن و قلم میزنند. دوستان به ارجاع میدم به تفاصیلی که از امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام در زید آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابر و رابطو و اتقوا الله لعلكم تفلحون، حضرت در مجامع اصلی روای امام سبخاری شریف و دیگران هم آمده فرمودن اصبرو یعنی صبر، صبر شخصی، صابرو یعنی مقاومت اجتماعی، رابطو رو فرمودن مرابطین. به صراحت امام باقر علیه السلام معنا می کنن مرابطین کسانی هستن که از مرزهای عقیده و اندیشه صحیح و اصیل دفاع میکنن. بعد اون تمجید بلندی که از مرابطون در ادبیات اهل بیت آمد. پس نخست این است که اساسا این دانش ریشه در بنیاد مکتب اسلام و سیره اهل بیت دارد. نکته دوم این است که ما در حوزه دانش‌های اسلامی یکی از پایه‌های اساسی علوم اسلامی دانش کلام است. این را هم به لحاظ تاریخی میتوان اثبات کرد و اثبات شده است، هم به لحاظ منطقی میتوان این رو تبیین کرد و به گمانم چیز پوشیده‌ای نیست. تقریبا میتوان گفت تحولات دانشی ما چه در فقه چه در اخلاق و سایر شاخه‌های اصلی علوم اسلامی همزمان با دورانی است که دانش کلام ما پویا پرورده و پیشگام در حرکت می‌کند. و اگر ما برگردیم به میراث گذشته علمی خودمون می‌بینیم که در منابع مختلف ما، حتی مثلا در دانش اصول، به صورت درخشان و برجسته مباحث کلامی وجود داره. باز عزیزان رو ارجاع میدم به کتاب از ذریعه سید مرتضی قدت الرسول شیخ طوسی که از آغازین آثار علم اصول ما هستند. شاید کسی با دقت در این دو اثر نگاه کنه، یک سوم این کتاب که اصولیست معارف کلامی و اعتقادی داره و این باور در بین دانشمندان بزرگ اسلامی بوده است که اگر قرار است فقه، اخلاق، تفسیر، علم الحدیث جایگاه و مرتبت قوی و قویم خودش رو داشته باشه، یکی از پایه‌های اصلیش علم کلام، چون ما بحثایی است که در جای گفته شده و نوشته شده و همه عزیزان مستحضرن. من فقط به عنوان مقدمه و تذکار میخوام عرض کنم تا به اون نتیجه خودم برسم. نکته سوم تنوع دانش کلام است. خب طبعا همه علوم در حال تحول و توسعه اند، اما به دلیل ویژگی هایی که علم کلام داره، هم به لحاظ موضوعی ابعاد بسیار گسترده ای رو می پوشونه. بحث های انسانشناسی غیر از بحث های اصلی، مباحث انسانشناسی، بحث های جهان شناسی، مباحث حوزه جامعه شناسی، می دانیم عرصه های نظری سیاست، اینها همیشه در دانش کلام وجود داشته و این پرسش ها در بین علمای ما مطرح. به تعبیری تنها دانشی که در مواجه با جریان های رقیب حرکت فکری بشر در بعد معرفتی مواجهه میکنه، این پرسش ها رو حزم باید بکنه و اونها پاسخ بده، دانش کلام هست. خب میدانیم البته علوم عقلی به معنای عام چنین وظیفه‌ای رو به عهده دارند، اما هر کدام یک جایگاهی دارند. مثلا دانش فلسفه قرار است پشتوانه های نظری و عقلی چنین حرکتی رو فراهم، اما هیچگاه فیلسوف موظف نیست به سوالها و پرسشهایی که ما امروز در فرقه ها در مکتب ها پاسخ بده. این از موضوع دانش فلسفه که مباحث عام هستی شناسی است بیرون. علوم عقلی تدارک میکنن پشتوانه ها رو و این کلام و متکلمان هستن که باید در صحنه مواجهه، مقایسه، تحلیل، پاسخگویی قرار بگیرد. و این هم رسالتی نیست که حوزه های علمیه دانشمندان مسلمان بتونن تن بزنن، بگن ما چی کار داریم؟ یک حوزه دیگری هست، یک فضای دیگری هست که ما اینجا نشستیم کار خودمون میکنیم. من گاهی اوقات تعبیرم این است که ممکن است دانشمندان اخلاق، دانشمندان فقه و امثال اینها بخش زیادی از تحولات امروز دنیا رو بگن ما میتونیم نادیده بگیریم. نظام های حقوقی در دنیا در حال تحول هستن، ما چون مبانی دیگری داریم، ما قرار است سبک زندگی اسلامی رو اداره کنیم. مثلا چه کار داریم با مکاتب حقوقی لیبرال یا مکاتب حقوقی چپگرا؟ بله به لحاظ علمی ما باید روزامد باشیم، اما به عنوان یک ضرورت زیست دینی در دنیای امروز ممکنه کسی بگه اگر فقیهی آشنا با حقوق مکاتب دیگر نباشه همچنان فقیه و همچنان پاسخگوی نیازهای جامعه دینی است. اما به نظر میرسه یک متکلم نمیتونه چنین سخنی بگه. اندیشه‌ای که مطرح شده در حوزه مبانی معرفتی، بحث‌های انسان شناسی، به تعبیری همه فرقه‌ها، مکتب‌ها، نظریه‌هایی در دنیا در موضوعاتی که حوزه معرفتی و بنیادی دینی سخن میگن، اینا طرف دانش کلام هستند و حوزه‌های علمیه باید در مقابل اونها پاسخی بدن و یعنی در این رقابت عقب میمونن، چون رسالت دانش کلام اینه، رسالت فقه پاسخگویی به حقوق فلان اندیشه یا مکتب نیست. پس ما یکی از نکات بسیار مهم در دانش کلاممون این است که دانش کلام یک دانش مادره، نه تنها خودش فقه اکبره و معارف اصلی دین رو باید تبیین کنه، بلکه باید مبادی، مبانی، به قول امروز پارادایم و چارچوب سایر علوم اسلامی رو هم تدارک کنه. ما نمیتوانیم یک فقه پویا داشته باشیم مگر اینکه یک کلام پویا داشته باشیم. در حوزه علوم انسانی اسلامی که امروز از این سخن میگیم و در ضرورتش هیچ تردیدی نیست، بسیاری از محققان ما در رشته‌های مختلف علوم انسانی هم به این نکته رسیدن. ما که از سالهای دور این بحث رو داشتیم و اساساً آمدن اون بحث کلام از این نقطه شروع شد، تو بحث مبانی نظریه علوم انسانی به این نقطه رسیدیم که باید دانش کلام رو پرورده کرد و از حالت انزوا و عقب ماندگی نجات داد تا ما بتوانیم علوم انسانی قوی داشته باشیم. امروز شما در روانشناسی سکولار سخن از حقیقت انسان، اجزای انسانه، کلی هم کافی نیست. شما بگید مثلا ما قائلیم به نفس مجرد، کافی نیست. مبادی روانشناسی امروز یک انسانشناسی جزئی تفصیل لازم داره و این چیزیست که ما در منابع عقلی و منابع وحیانی تو آمان باید به دست بیاریم. این رسالت دانش کلامه. به نظر میرسد تحول در حوزه‌های علوم انسانی ما بخش زیادش مرهون تحول در دانش کلام است. نکته سومی که میخوام اشاره کنم به عنوان مقدمه در جایگاه دانش کلام، تنوع این دانش به ویژه در دوران معاصر. من البته نه علم و اطلاع بنده کافیست که بخوام چنین داوری بکنم، حالا در حد علاقمندی که داریم جستجو میکنیم دارم این عنوان رو میگم، چون ذهن بعضی از اساتید محققان درگیر بشه و دنبال کنم. دست کم در حوزه مرتبط با علوم اسلامی میتوانم بگم که اگر این 50 سال گذشته رو، 70 سال گذشته رو در حوزه های دانشی و معرفتی دنیا بررسی کنیم، یکی از دانش‌ها، یکی از شاخه‌های مهم دانشی که دچار تحول شگرف و اساسی و تنوع موضوعی در عرصه‌های مختلف شده، حوزه دانش کلام یا تعبیر غربی یا تئولوژی یا الهیات. امروز کمتر عرصه‌ای در دنیا وجود داره که پای الهیات به عنوان یک دانش نظری در دنیا باز نشده باشه. تو عرصه‌های هنری، در مسئله اقتصاد می‌دونیم، مثل الهیات اقتصاد، الهیات سلامت، حتی الهیات شغل و حرفه‌های مختلف در موزه الهیات‌های کاربردی، اصطلاح امروز دارن میگن پرکتیکال اتیکس، که الهیات عملی یا اپلایت اتیکس. در حوزه الهیات‌های نظری اقسام مختلف و گرایش‌های مختلف در الهیات به وجود آمده. اگر سروران سری بزنند به نظام الهیاتی مسیحیت و تحولاتش بعد از واتیکان دو تا الان، می‌بینند که چقدر دانشگاه‌ها، مراکز آکادمیک درگیر این کار شدند. و این هم یک تفنن علمی نیست، یه ضرورت جدی در صحنه زندگی است. یعنی غربی که در 50 سال پیش، 70 سال پیش احساس می‌کرد ما داریم با دین خدافظی می‌کنیم و اصل سکولاریزاسیون فرا رسیده و همه چیز داره عرفی میشه، در طول 50 سال گذشته یک بازگشت جدی به دین اتفاق افتاد. از این جهت گونه ها و گرایش های مختلفی در الهیات آمده. الهیات سیستماتیک، الهیات تاریخی، الهیات وحیانی، ریوی تئولوژی، رشنال تئولوژی، الهیات عقلانی. در خود کلیسا گرایش های مختلف، در بیرون کلیسا جالب اینه. الان بسیاری کسانی در حوزه الهیات قلم فرسایی می کنم، هیچ وابستگی اصلا به مسیحیت ندارن، تا ناقد مسیحیت هم، اما آمدن یک پایه‌ای در حوزه الهیات به کلام دارن ایجاد. این تنوع موضوعی و گسترش روزآمد دانش الهیات به کلام، یه نکته رو اضافه کنم و از این بخش بگذرم، و اون ضرورت مباحث اعتقادی و فکری در طول یکی دو دهه آینده جامعه ما و جهان امروز. می دانیم در طول تاریخ، مثلا در طول 200 سال گذشته، هم در ایران ما، جهان اسلام یا در دنیا، شامل یک فراز و فرود در حوزه های دینی و معرفتی هستیم. یه اصلیست که اساسا بحث های اعتقادی اصلا مطرح نمیشه. بیشتر دین ورزی سراغ بحث‌های به سبک زندگی میاد، مباحث عملی، حقوقی، فقهی. یه دوره دینداری شکل شعائری، مناسکی پیدا میکنه. اصلا جامعه مخاطب خیلی سراغ احسای اندیشه‌ای و پرسش نظری نمیره. تقریبا تمام تحقیقات نشون میده، ما حداقل سه تحقیق بزرگ در طول این دهه گذشته داشتیم در حوزه مقوله دینداری و حالا آینده پژوهی ها و مطالعاتی در رابطه با فضاهای آینده داره صورت میگیره. تحقیقا میتونم گفت که همه اینها برای این نقطه اتفاق دارن که عصر آینده ما، یعنی در طول دو دهه آینده ما، عصر چالش های نظری و معرفتیست. حالا این خودش نیازمند به یه جلسه داره. چند حوزه تحولی در بیرون دین و درون دین اتفاق افتاده که اینا داره پرسش ایجاد میکنه برای کلام ما. بحث کردم پرسش های کلامی اعتقادی چیزی نیست که شما بتونید رهاش کنید، به قول امروزی ها اینو سستین کنید، تعلیق کنید، بید فعلا باشه تا ببینیم چی میشه. یعنی یه جوان کافیست شما امروز بره سر کلاس دانشگاه یک نظریه در حوزه کیهان‌شناسی، بیولوژی، یه نظریه در حوزه هوش مصنوعی، همین بحث الان مورد بحث، علوم شناختی، یه کشف، یه نظریه، یه ایده، ذهن این جوان رو نسبت به اون باورهای دینی دچار اختشاش بوده. علوم عصبی میگن باورهای گرایش ها اینجوری شکل میگیره، پس این که ما در متون دینی داریم چی میشه؟ یک شبه زیر ساخت نظام معرفت دینی یک فرد رو برم میرسه و بعد دنبالش آوار میکنه و مسئله درست میکنه. عصر آینده ما عصر حضور مباحث معرفتی و اندیشه ایست. این هم یک جهت دیگر. من از تمام اینها میخوام استفاده کنم. حوزه های علمیه، دانشگاه در بخش‌های الهیات و مطالعات دینی، گروه‌ها و انجمن‌ها و کانون‌هایی که به عرصه‌های دینی به صورت عمیق نگاه می‌کنند، نیازمند بازخوانی در رسالت خودشون هست. و این داره اتفاق می‌افته. ما الان داریم می‌بینیم. بسیاری از کسانی که شاید 10 سال پیش ما می‌گفتیم باید بنیادهای اعتقادی و دانشی خودتون تقویت کنید، عکس العملی نمیدیدیم، الان خودشون میان به اصرار میگن در این زمینه ما نیازمند به دوره‌های علمی تخصصی و ورود در این عرصه هست. خب این پدیده، این رویداد در حال اتفاقه. ما چیکار باید بکنیم؟ ما نیازمند یک نهضت علمی و معرفتی در این حوزه هستیم. با این بنیه، با این دستمایه‌ای که ما امروز در حوزه‌های علمیه و در دانشگاه داریم، در مقابل این تنوع، در مقابل این صحنه گسترده، در مقابل این حجم‌هایی که بسیاری از اونها دیگه از روی دشمنی و نیت بد نیست، مربوط به تحولات دانشی است، مربوط به فضای باز رسانه است. دیگه جوان ما نمیتونیم بگیم با کتب ممنوعه، کتب زاده، بله هست، کتب زاده است، ولی دسترسی دیگه اصلا انواع مختلف هم داره، با ابزارهای هنری هست، با ابزارهای رسانه هست. خب چه باید بکنیم؟ این نهضت چگونه ممکن است در جامعه دینی ما، مثلا جامعه عالمان و محققان ما میتونه اتفاق بیفته؟ ما واقعا دستمون خالیست. نظام دانشی ما که یک زمان بر دو بال فقه و کلام بود، من یادم اولین دیدار مقام معظم رهبری بعد از تصدی مقام رهبریشون که آمدن در دارالشفا، زیر زمین دارالشفا، ما هم از بسندرگاران و جامعه کشان این استقبال بودیم. اگر دوستان مراجعه کنند، ایشون اونجا به صراحت فرمودن در دانشگاه اسلامی دو بار اصلی دارد، فقه و کلام، و حوزه توصیه کردن. فقه ما در حال یک رشد و تکامل، اما کلام مونده. از اون زمان تا الان واقعا رشد ما چندان درخشان نیست، زحمت که زیاد کشیده شده. الان حوزه رشته‌های مختلف داره، محققان وارد شدن، عرض کردم اون نیات و مقدمه رو برای این عرض کردم. اگر صحنه واقعی مواجهه ما اون صحنه است، این تلاشی که ما داریم امروز انجام بدیم کفایت نمی‌کنه. اینجا میخوام به مناسبت جلسه این رو عرض کنم. یکی از در واقع تسهیلگرها، کاتالیزورهایی که میتونه توی این حرکت علمی به ما کمک کنه، ابزارهای نوین اطلاعاتی است. حالا نسل ما تقریبا تو نقطه عطف حوزه است. از ما یه زمانی وارد حوزه شدیم که اصلا درسته کامپیوتر یعنی چی میشیدیم، یک کم نسل قبل از سر ما کم اسمش هم نشده، یعنی یه بخشی از زندگی ما دقیقا تو نظام سنتی گذاشته. نظام سنتی من یادم میخواد گاهی اوقات نگاه میکنم هم خوشحال میشم هم تأسف میخوام که گاهی اوقات برای یه عبارت در یه کتاب تاریخی یه روایت من کاملا یادم گاهی مثلا 9-10 شب شروع میکردیم به ورق زدن یه صدای اذان صبح بشه. امروز شما در فضایی هستی که با یه کلید یکی با کمترین سواد همون رو پیدا بکن. ما الان سر درس ها چون ما عادت نداریم دیگه، ما از کسانی هستیم توی زنده عقب مانده دیر رسیم به قافله. مثلا گویا بود من سر کلاس خیلی اونم خیلی هنر کردم، مثلا برای یه مدعای کلاس دو تا شاهد میارم، دوستان طلبی ما سر کلاس قبلا رو ندیدن همونجا سرچ میکنن میگن آقا 5 تا مثلا روایت دیگه هم هست، آقا 2 تا مدرک دیگه هم مثلا تو فلان کتاب تاریخی است. مایی که در دو نسلی است کردیم کاملا حس میکنه وجود چنین ابزارهایی چقدر میتونه منشأ تحول سرعت بخشی باشه و جامعه متکلمان ما رو حمایت کنه. من عرض کردم ببینید ما در حوزه فقه کتابهای سازمان یافته مشخص مثل جواهر ما آمده تمام دانش گذشته رو یه بار این رو قرص داده به قول معروف دوباره برای ما نصب داده. وسائل شیعه این کارو کرده، کتاب‌های بعدی آمدن. ما در حوزه کلام امروز فاقد حتی یک منظومه حدیثی داریم که بتونه روایات دستبندی رو بده. من یه موضوع رو که بخوام دنبال عنوان می‌گردم و پیدا نمی‌کنم. ما اساساً کتابی نظیر جواهر رو در اختیار نداریم، یعنی محقق ما نمیدونه این مسئله رو که بخواد دنبال کنه در کدام باب از کتاب‌های کلامی دنبال کنه. خب ما میتوانیم بشینیم دوباره جواهر بنویسیم، یعنی لازم است بشینیم وسائل تولید کنیم؟ نه، ابزارهای جدید من نمیگم اون نباید بشه، حتما لازمه، ولی امروز به عنوان یه تسهیلگر نظام اطلاعاتی جدید و ابزارهای جدید مخصوصا در شکل هوشمندش میتواند متکلمان رو در این زمینه یاری کنه. من اینجا میخوام تأکید کنم از هم مسئولان هم در این زمینه استمداد بطلبم، هم تشویق کنیم محققان رو که در عرصه کلام ورزی و مطالعات الهیات ما زیر ساخت‌های اطلاعاتیمون رو تقویت کنیم. الان یک محقق کلام باید تو دو سه جبهه بجنگه. خب یکیش منابع و میراث، باید به سرعت بتونه به این میراث دست، تازه این وقتی پیدا کرد اول کار کلامیست، باید بدون مکاتب و نظریه رقیب چی میگن، اونم پروژه دنیاییست، بعد تازه اینا رو دریافت بتونه مقایسه کنه، تحلیل کنه، پاسخ درست رو به دست بیاره. اگر ما بتوانیم در صحنه اول محققان عرصه کلام به الهیات رو مدد برسونیم خب خیلی میتونه مهم باشه. به سرعت در چند دقیقه پیشنهاداتی رو نسبت به نرم افزار کلام هم عرض کنم. کار بسیار مهمی صورت گرفته، ما در همین چند روز مقایسه کردیم بین این نرم افزار و نسخه قدیم، خب قابل تقدیر نشون میده تمرکزی در این زمینه صورت گرفته، ولی خب همطور که شما میدانید تا رسیدن به اون نقطه مطلوب ما فاصله داریم. ما بخش بزرگی از میراث کلامی ما هنوز به صورت مخطوط وجود داره. ما مثلا مخطوط شبه قاره را 18 سال داریم کار میکنیم. پیشنهادمون افزودن کتاب‌های بیشتر، پاره از آثار نسخه‌اش مثلا 100 سال پیش 80 سال پیش چاپ شده در کتابخانه نجف، اونها الان میتونه در این مجموعه بیاد که خب غنی سازی کنه. در حوزه افزودن اطلاعات، حالا ممکن بیده این مثلا با ساختار آیین‌نامه های ما نمی‌سازه، من تقاضام این است که ما بتوانیم از سایر منابع اطلاعاتی هم استفاده کنیم. پایان‌نامه های مهمی که در این زمینه نوشته شده به اینجا اضافه بشه، مقالات کلامی مهمی که هست، بخش زیادی شما گردآوری کردیم، فهرست بندی کردیم، شناسه‌هاش الان موجوده، یک کار 7-8 ساله است. ما حاضریم همه اینا رو در اختیار بگذاریم. مؤسسات دیگر هم به نظر من میتونن بیان در این زمینه کمک کنن. بحث های حوزه کلام جدید، فلسفه دین، الهیات تطبیقی بین الادیان و امثال اینها ضرورت داره اضافه بشه. فرمودن که مشکلات وجود داره. به نظر من میشه با ایجاد یک کنسرسیوم، همکاری، هماهنگی، لاغل بخشی از این اطلاعات رو وارد این مجموعه کرد. نکته دیگر بحث تفاسیر کلامی آمده پیشان اون این است که منابع حدیثی کلامی هم اضافه بشه. خیلی جالب است که ما همون زبان میتونیم تفسیر کلامی رو ببینیم، کنارش بتونیم به روایات کلامی هم همونجا مراجعه کنیم. پیشنهادمون افزودن کتاب‌های حوزه امامت و ولایت بیشتر به این مجموعه است. همینجا هم باز اعلام می‌کنیم اگر نسخه اون نور ولایت و سیره معصومان که الحمدلله شهرم خوب روش کار شده، تقاضا می‌کنیم هر چه زودتر به بازار بیاد. ما هم در این زمینه حاضریم کمک کنیم، کمک ویژه کنیم که بتونیم این نسخه رو هم بیرون بدیم. فرمودن بحث این نرم‌افزارهای جانبی که کمک میکنه، حالا من یه نکته دیدم، نمیدونم سرش چی بود، این 4 نرم‌افزاری که قرآن و اون پژوهش نگار و اینها، این اومده بیرون این نرم‌افزار، این نفهمیدم سرش چیست. در نرم‌افزار دیگه داخل نرم‌افزاره، اینجا ما باید خارج بشیم وارد بشیم، این نمیدونم شاید نکته فنی داشته. به نقطه پایان همونطوری که سرور معظم حاجی بهرامی فرمودند، فرهنگ سازی برای استفاده از این هاست. واقعا عمرها گذاشته شده. من میدونم بعضی از عزیزانی که مرتصدی این کار بودن از خوزرهای خوب بروزن، اینا به جایی که بشینن مقاله بنویسن، کتاب بنویسن، خودشون به ظاهری ارتقاء علمی کنن، این جهاد رو کردن، آمدن در خدمت خیلی عظیمی است. محققان این نرم‌افزار رو تولید کردن. خب حالا همونطور که فرمودن ما به بسیار از لایه‌های این نرم‌افزارها اصلا راه پیدا نمی‌کنیم، چون نمی‌دونیم. من پیشنهادم این است که حداقل نسبت به این نرم‌افزار اعلام آمادگی می‌کنیم که با گذاشتن دوره‌های کارگاهی، پودمانی در مؤسسات مختلف، در مجامع مختلف کلامی، در دوره‌های مرکزهای آموزشی که ما داریم، حتی الزام کنیم اینها به عنوان یک واحد، دو واحد درسی، حتما این نرم‌افزار و نرم‌افزارهای مشابه یاد بگیرن و بتونن استفاده کنن. بیگمان اگر این نرم‌افزار در جامعه کلامی ما بیاد و انشاءالله نسخه‌های بعدی این نرم افزار هم بیاد، شاهد تحولی خواهیم بود که بخشی از خلق و نیازهای جامعه ما رو جبران میکنه. انشاءالله برکات این کار شما به جامعه ما برسه و مردم که واقعا تشنه این معارف ناف هستند بتونن از حاصل این زحمت استفاده کنن. آرزوی توفیق و سلامتی و همیاری و همکاری و همدلی همه عزیزان همکار در این زمینه و مؤسسات رو دارم. با صلوات بر محمد.